الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. با توجه به این که مدت قابل اعتنایی از جلسه گذشته‌ای که داشتیم گذشته است و فاصله نسبتاً زیادی بین جلسه قبل و این جلسه، یعنی حدود 3 ماه صورت می‌گیرد، لازم می‌بینم مروری به مباحث گذشته‌ای که داشتیم مروری که داشته باشیم تا به مطلبی برسیم که باید در ادامه بحث ان شاء الله مطرح شد. بحثی که مطرح کرده بودیم راجع به مطلب هفتم، یعنی جواز و عدم جواز تخصیص عمومات به مفاهیم. و عرض کردیم که تنقیح بحث و تبیین نظریه مطابق با تحقیق نیاز به آن دارد که این بحث در زیل چند امر مورد بررسی قرار بگیرد. امر اول منشأ بحث و ریشه آن بود. امر دوم پیشینه این بحث و سابقه آن در علم اصول بود. امر سوم بررسی محل نزاع بود که عرض کردیم محل نزاع در مفهوم مخالف هست و تخصیص عام به مفهوم موافق امری مورد اتفاق می باشد. و امر چهارم تصویر بحث بود که توضیح آن در جلسات گذشته مطرح شد که چگونه این بحث در مفهوم مخالف و چگونه در مفهوم موافق تصویر دارد، که مثال اون را هم عرض کردیم. سلام. امر پنجم از اموری که مطرح شد راجع به اقوال اعلام در مفهوم مخالف بود، به دلیل این که تخصیص عام به مفهوم موافق مورد اتفاق قرار گرفته بود و نزاع اصلی و اختلاف و معرکت الآرا این شد که آیا عموم یک عام به مفهوم مخالف که خاص هست تخصیص می خورد یا خیر. عرض شد که در این خصوص 6 نظریه و دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول این بود که به طور کلی هیچ تامی به وسیله مفهوم تخصیص نمی‌کند، یعنی دلیل خاص مفهومی قابلیت تخصیص عموم عام را ندارد. گفتیم این نظریه در حقیقت برگشت دارد به این که ما یک دلیل مفهومی نداریم، چون مفهوم اعتبار ندارد تا بتواند دلیل منطقی عام را تخصیص بزند. نظریه دوم این بود که به عکس، هر عمومی با دلیل خاص مفهومی تخصیص می‌کند، که اکثر قریب به اتفاق علمای عامه این نظریه را داشتند. حتی عرض کردیم کسانی مثل محقق عامدی در الاحکام ادعای اجماع بر تخصیص مطرح میکنه، بزرگانی مثل صاحب معالم و صاحب اصول از امامیه همین رو پذیرفتن به صورت مطلق. دیدگاه سوم این بود که عمومات دو نوعن، یک عموماتی که ابا از تخصیص دارن با توضیحی که عرض کردیم در اون جلسات، که این عمومات به وسیله دلیل خاص مفهومی تخصیص نمی‌کنند. دوم، عموماتی که ابا از تخصیص ندارن که این عمومات به دلیل خاص مفهومی مثل دلیل خاص منطقی تخصیص می‌کنند. این نظریه را عرض کردیم شیخ اعظم انصاری مطرح کردن در مطارب الانظار. دیدگاه چهارم این بود که عام به ما هو عام مقدم بر مفهوم نمی شود، کما این که مفهوم خاص به ما هو مفهوم خاص مقدم بر عام نمی شود، بلکه تمام ملاک در تقدیم احدهما علی الاخر در تخصیص عام به دلیل خاص یا بقاء عموم عام به عمومیتش این است که ببینیم کدام یک از اینها از هر از دیگری است. اگر عموم عام از هر بود، دلیل خاص مفهومی نمیتواند اون را تخصیص بزنه. اگر خصوص خاص از هر بود، دلیل خاص مفهومه میتواند آن را چکار کنند؟ تخصیص بزند. این نظریه از بیان محقق خراسانی استفاده میشد با توضیحی که انشاءالله عرض خواهم کرد در مقام نقده، یعنی در مقام بررسی این بیان و توضیحی که عرض میکنم. نظریه ششم این بود که بعضی فرموده بودن نسبت بین عام و مفهوم از دو حال خارج نیست، یا نسبت اینها اون خصوص مطلق است، در این صورت دلیل خاص مفهومی مخصص دلیل عام می شود، و یا عموم خصوص من وجه است که در نقطه اجتماع گاه عام مقدم می شود و گاه خاص مقدم می شود. گونه باز به ما اظهریت برمی گرد. این نظری نظری کی بود؟ محقق ناینی رضوان الله تعالی. نظریه ششمی که ما مطرح کردیم این بود که عام از اونجا که دلالتش بالوضع است از دو حال خارج نیست، یا دلالت دلیل بر مفهوم هم بالوضع است، در این صورت بینشون تعارض واقع می شود، که که در صورت عدم ترجیح مجمل می شود به اصول عملیه باید مراجعه کرد. اما اگر دلالت دلیل خاص به اخلاق و مقدمات حکمت باشد باز از دو حالت خارج نیست، یا این عام و این دلیل خاص یک کلام واحد هستند، این در حقیقت خاص متصل هست، و یا اینکه منفصل از همدیگه هستند که اگر متصل به هم بودن ظهوری برای عموم باقی نمی ماند و یا مقدم می شود خاص، و در غیر این صورت اینها متعارض می شوند و اگر ترجیحی در بین نبود مجمل می شود. اینا عرض کردیم، خواستم یه مروری کنیم. 6 تا نظریه در بحث کنونی مطرح است که اگر ما با عامی مواجه شدیم و مخصصی که اون مخصص دلیل مفهومی است نه دلیل منطقی، در اینجا چه باید کرد؟ این هم شد نکته چندم و امر پنجم، یعنی ذکر اقوالی که در این بحث وجود دارد. 6 بررسی این اقوال و ادله آنها بود که گفتیم هر یک از این اقوال باید جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد، ادله‌ای که دارن بیان کنیم و مورد نقد قرار بگیرد. همه چهارم از دستی اقوال شد؟ همه درست با پس شما ببینید منشأ بحث برای شیء اون رو منظم به پیشینه کرده این اتمن چون ما درسته؟ یادم از ما عدل نزا و تصویر بحثم یکی کرده این درسته؟ خب حالا اشکال نداره، من در نوشته خودم اینطوری مطرح کردم بر یادم هست بر نه یادم هست درسته. چون اونجا بحث شد که ما اینا رو میتونیم مندک در هم بکنیم، پیشینه یه بحث و تصویر بحث یکی بشه، بله منشأ بحث و ریشه یه بحث یکی بشه، تصویر بحث و محل نزاع هم اینها با هم توی یک جا مطلب شد. بله یادم بله. الان نکته شد 4 یعنی امر 4 بررسی اقوال و ادله اونها بود که در جلسات گذشته که توفیق داشتیم دیدگاه اول، یعنی تخصیص علا نحو الاطلاق، عدم تخصیص علا نحو الاطلاق، دیدگاه دوم یعنی تخصیص علا نحو الاطلاق، و همینطور دیدگاه سوم که تفصیل بین عامی بود که عبای از تخصیص دارد و عامی که عبای از تخصیص ندارد، اینا رو ما مطرح کردیم و نقد کردیم و هر 3 نظریه رو نپذیرفتیم، گفتیم هیچ دلیلی برای این 3 نظریه وجود ندارد. بحث ما منتهی شد به دیدگاه 4 و نظریه 4. تصدیق کنیم که برای شروع، حالا انشاءالله تا جلسه فردا که آقایون بحثم نیستن، دیدگاه 4 دیدگاهی هست که از فرمایش محقق خراسانی در کفایه قابل استفاده می باشد. ایشون در خصوص بحث فعلی ما کلامی دارن که در واقع برگشت دارد به این که در ما نحن فی نه عام بما انه عام مقدم بر خاص است، کما این که قول اول ناظر به این نکته بود و نه دلیل خاص مفهومی بما انه دلیل خاص. بر عام می باشد، کما این که نظریه دوم ناظر به این مطلب، بلکه ملاک تقدیم هر یک از این دو و ملاک تخصیص و عدم تخصیص عبارت است از هر بودن هر کدام از این دو نسبت به هم دیگر. اگر عام مقدم بر دلیل خاص شده و تخصیص نمی‌کند و اگر دلیل خاص از هر بود مقدم شده و دلیل عام تخصیص می‌کند و اگر هیچ کدام از هر نبود این دو کلام مجمل شده و باید به اصول عملیه مراجعه شد. کلام ایشون در کفایه باید ذکر بشود و توضیح داده شود و راجع به قوت و ضعف آن انشاءالله چکار کنیم؟ ایشون در کفایه مطلبی دارد که صدر کلام و مطلب ایشون با این عبارت شروع می شود که می فرماید و تحقیق المقام انه اذا ورد العام و ما له المفهوم فی کلام او کلامین و انتهای کلام ایشون ختم می شود به والقرینت و علت تصرف فی الاخره به ما لا یخالفه و به حسب العمل. حاصل فرمایش محقق خراسانی این است که چنانچه دلیل عام منطوقی با دلیل خاص مفهومی مخالف با خودش مواجه بشود چند صورت پیدا می کند، چون این مواجهه از دو حالت خارج نیست. حالت اول این است که عام منطوقی و خاص مفهومی به گونه‌ای در کلام متکلم آمده باشند که هر یک از اونها صلاحیت آن را دارد که قرینه برای تصرف در دیگری و تفسیر مراد متکلم از اونها باشد. مثلا عام و خاص در یک کلام واحد یا در دو کلامی که به منزله کلام واحد هست وارد شده باشند. به عنوان مثال در آیه شریفه ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالتین صدر این آیه شریف دلیل خاص است و بالمفهوم دلالت بر عدم وجوب تبیین از خبر عادل دارد. ذیل همین آیه شریف عام است و بالمنطوق دلالت دارد بر شنیع بودن وقوع در جهالت و بالعموم دلالت بر وجوب تبیین هر خبر غیر علمی دارد، چه مخبر آن فاسد باشد و چه عادل باشد، و هر دو یعنی هم دلیل عام و هم دلیل خاص مفهومی در یک کلام واحد وارد شده اند. و اگر صدر همین آیه شریفه را با ادله‌ای که ناحیه از عمل به ظن است مقایسه نماییم، هر چند که دو کلام هستند ولی عرفاً به منزله یک کلام محسوب می شوند و در هر دو صورت می تواند هر یک از اونها قرینه برای تصرف در دیگری باشد. صورت حالت اول، ببینید حالت اولی که در کلام محقق خراسانی است این است که بحث ما این است، یه دلیل عام داریم بالمنطوق دلالت بر عموم دارد، یه دلیل خاص داریم که بالمفهوم دلالت بر خاصی دارد که مخالف با عام است. اما این چند حالت پیدا میکند، تارتا این دلیل عام و دلیل خاص مفهومی در یک کلام آمده یا نه در دو کلامی که منزله یک کلام هستن آمده. مثالش رو زدیم، یک کلام مثل اینجا اکم فاسقون ننبعیم، صدر آیه خاصه، یعنی دلیل خاص مفهومیه که دلالت دارد بر این که تبیین از خبر عادل واجب نیست. ذیل آیه عام میگه آقا وقوع در جهالت ممنوع و این دلالت داره بر این که هر خبر غیر علمی نباید مورد اعتنا قرار بگیره، این عام و اون خاص. یا نه همین صدر آیه رو با ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و یا لا تقفو ما لیس لک به علم مقایسه کنیم، درسته دوتا کلام اما با منزله کلام واحد هستن و مرتبط با هم هستن. و خود این حالت اول دو صورت پیدا می کند. صورت اول این است که دلالت عام بر عموم و دلالت دلیل خاص مفهومی بر خصوص هر دو بالوضع یا هر دو بل اطلاق است و از جهت ظهور هم یکسان می باشند. در این صورت در واقع ما عموم منطقی و خصوص مفهومی نداریم، چون هر کدام از ظهور عام در عموم و ظهور مفهوم خاص در خصوص تعارض پیدا می کنن و از اعتبار ساقط می شن. لذا باید به اصول عملیه مراجعه شد. صورت دوم این است که دلالت هر دو بالوضع یا بالاطلاق است ولی احدهما از همه از دیگری است. در چنین صورتی ازهر مقدم است، از اون جهت که ازهر مانع از انعقاد ظهور برای اون دلیل دیگر می باشد. پس حالت اول طبق بیان محقق خراسانی دو صورت پیدا می کند، یعنی در یک کلام دلیل عام و دلیل خاص آمده باشد، اما دلالت و نحوه دلالت هر کدوم از اینها بر عموم و بر خصوص تارتن هر دو بالعز است، یا نه تارتن هر دو به اطلاق است، ولی از جهت ظهوری که برای اینها وجود داره یکسان، هیچ تفاوت با هم دیگه نداره. و تارتن اخرى هر دو بالعز یا به اطلاق، اما از نظر ظهور احد هما از هر از دیگری است. این دو صورت شد. حالت دوم این است که عام منطوقی و خاص مفهومی هر کدام در یک کلام مستقل و منفصل از همدیگر در کلام متکلم آمده باشد. اینجا هم دو صورت پیدا می کند. حالا میگیم از میکنیم، چون در کلام آیا هون اتفاق نیامده، هر اشکال است که ما بعدا میتره مطرح میکنه اتفاق درسته. بله، و این دو صورت دارد. صورت اول این که باز هر دو بالمز یا بالاطلاق دلالت بر مدلولشون دارند و هیچ کدام از هر از دیگری نیستن. در این صورت هر دو مجمل می شوند و باید به اصول عملی مراجعه شوند. دوم این که یکی از هر از دیگری می باشد و در این صورت دلیل از هر قرینه بر تصرف در دلیل ظاهر قرار داده می شود، و لذا اگر عام از هر بود عموم آن، و اگر خاص از هر بود خصوص آن، ملاک عمل ما قرار می گیرد. ببینید حالت دوم این بود که عام در یک کلام آمده، دلیل خاص مفهومی ما در یک کلام مستقل دیگری آمده، با فاصله آمده، مرتبط با هم اصلا این دوتا کلام به معنای نیستن. اینجا باز همون دو حالت پیش میاد، یکی این که هر دو بالوضع دلالت دارن بر عموم و خصوص، هر دو بالاطلاق دلالت دارن، احدهما هم اثر اثر دیگری نیست، هر دو ظاهرن. آقای محقق خراسانی میفرماید اینجا دیگه مجمل میشه کلام، چون مجمل میشه باید به اصول عملیه مراجعه کرد، نه عموم ملاک قرار میگیره نه خصوص. و دوم این که نه احدهما ازهره، اگر احدهما ازهر بود اون ازهر قرینه بر تصرف در دیگری میشود، لذا اگر دلیل عام ازهر بود عموم ملاک قرار میگیره و عام میشود، اگر نه دلیل خاص ازهر بود تخصیص میآید و اون تخصیص میخورد. این حاصل کلام محقق خراسانی در کفایه که من متنشو دیگه نیاوردم، حالا شما میارید در پاورقی که گفتم وقت نگیره. عرض میکنیم با تأمل در کلام محقق خراسانی دو نکته روشن میشود. نکته اول این که ایشون متعرض اونجایی نشده است که دلالت یکی از دو دلیل بلوز و دلالت دیگری بلاصلاح باشد که مختلف باشد، فقط متعرض اونجایی شد که هر دو بلوز و یا هر دو بلاطلاق باشد، اما اختلاف ندارد. یک نکته. نکته دوم این که تمام ملاک در تقدیم یکی از دو دلیل در فرمایش محقق خراسانی از حریت اونها و تمام ملاک در تساقط و بی اعتباری این دو دلیل تساوی اونها در ظهور است. از فرمایش محقق خراسان این استفاده می شود که اگر احد هما ازهر بود فیقدر، اما اگر احد هما ازهر نبود چی؟ خدمت شما دیگه اینجا مجمل بشن و مجمل که شدن باید به اصول عملی مراجعه بشن. و بر همین اساس روشن می شود که اون چه در فرمایش محقق خویی الان ما فیلم محاضرات در مقام توضیح کلام آقای محقق خراسانی مطرح شده است با اون چه که در کفایه وجود دارد مطابقت ندارد. چرا؟ چون ایشون یعنی محقق خویی در ذیل صورت اول و صورت دوم از دو صورت اصلی که در بیان محقق خراسانی وجود دارد یک قسم دیگر را اضافه می‌کند. یعنی بین حالت اول و حالت دوم با اون بیانی که ما داشتیم، ما در ذیل هر کدوم از دو حالت چند صورت پیدا کردیم؟ مطرح کردیم دو صورت، اما ایشون یک صورت دیگه هم اضافه میکند، مبنی بر این که یکی از دو دلیل عام، یکی از دو دلیل عام و خاص دلالتش بالوضع و دیگری بالاطلاق باشد، اون وقت تقدم ما بالوضع را بر ما به ظهور ما بالاطلاق به محقق خراسانی نسبت میدهد، در حالی که در کلام ایشون هیچ سخنی از این صورت سوم و قسم سوم به میان نیامده است. شما اگر کلام آقای خویی رو ملاحظه بکنید ایشون همینطور میاد در حقیقت میگه دو حالت، یعنی در توضیح کلام آقای محقق خراسانی، ولی وقتی که دو حالت رو بررسی میکنه در ذیل هر حالتی سه صورت بیان میکنن، یک هر دو بالوضع باشد، دو هر دو بالاطلاق باشد، سه یکی بالاطلاق و یک چی بالوضع باشه. و جالب اینه که در اون جایی که اختلاف هست میگوید آقای محقق خراسانی معتقدم اگر احدهما بالوضع بود به دلالت وضعی بود اون مقدمه بر اونیست که بالاطلاق، با حالی که این فرمایش در کلام محقق خراسانی وجود نداره، مگر این که بگوییم عدم ذکر این قسم و این صورت در کلام محقق خراسانی به لحاظ وضوح حکم آن و یا استفاده حکم آن از ذیل اون چه است که در کلام ایشون مطرح شده است، چون ملاک تقدیم در کلام ایشون از حریت احدهما نسبت به دیگری است و از اونجا که در دوران امر بین اونچه دلالتش بالوضع است و اونچه دلالتش بالاطلاق است به نظر محقق خراسانی دلالت ما بالوضع از همه از دلالت ما بالاطلاق می باشد، تقدم ما بالوضع بر ما بالاطلاق در نزد ایشون ثابت است و به همین دلیل محقق خویی این مطلب را به محقق خراسانی نسبت می دهد. ببینید بله در کلام آقای محقق خراسانی این صورت سوم نیامده. چرا آقای خویی نسبت به آقای خراسانی هم شهر بیرو ممکنه یه توجیه مطلب کنیم، اون توجیه این باشد که بگیم که محقق خراسانی در بیانش ملاک تقدم رو چی معرفی میکنه؟ از هریت. مگه هر کدوم از هر بود اون مقدمه. اگر عام از هر بود عام، اگر خاص از هر بود چی؟ خاص. از طرفی به نظر آقای محقق خراسانی دلالت بلوز از هر از دلالت چیه؟ به اطلاقه. چون میگه اون نیاز به مقدمات داره، این نیاز به مقدمات چی؟ نداره. وقتی این طور شد خود به خود خود میتونیم نتیجه بگیریم و این از حرف رو به آیاخون نسبت بدیم، بگیم که طبق نظر آخون میتوانیم بگیم اون جایی که اختلاف باشد، یکی بلوز و یکی بل اطلاق باشد، اونی که مقدمه چیه؟ با بلوز است. بذار این نسبت میتونه توجیهی داشته باشه. یعنی فرمایش آقای خویی اگر آمده بیشون نسبت داده، درسته در کلام آقای آخون نیامده، اما قابل استفاده از بیان آقای آخون هست. خب تا اینجا مطلب در حقیقت در رابطه با کلام ایشون بود که میخواست اولا فرمایش آقای آخون بیان بشه، ثانیا یه تفاوتی که توضیح آقای خویی با کلام آقای آخون داره اینو متذکر بشه. اما عرض میکنیم ما اصل اون چرا که محقق خراسانی به عنوان ملاک تقدیم مطرح فرمودن با مقداری تقدیر قابل پذیرش است، با این توضیح که همون طوری که در گذشته هم بیان شده است، ملاک تقدیم احد الدلیلین که در حکم تعارض دارن از حریت احد هما می باشد. این در گذشته در بحث وجه تقدم خاص بر عام گفتیم دو نظریه است، یه نظریه نظریه از حریت، یه نظریه نظریه چی؟ ناظریت و حاکمیت و زاین آین این هاست. و در این اساس عرض میکنیم که اگر دلیل عام منطوقی و دلیل خاص مفهومی در یک کلام یا دو کلام به منزله کلام واحد وارد شده باشد، نفس اتصال اینها به هم دیگر مانع از انعقاد ظهور برای عام می شود و در واقع عموم برای دلیلی که در پی آن بلا فاصله دلیل خاص آمده است ثابت نمی شود، تا بتوان بحث کرد که آیا عموم آن به اقتضای ظهوری که دارد مقدم می شود یا خصوص دلیل خاص. و در این خصوص تفاوتی نیست که دلیل خاص ما دلیل منطوقی باشد یا دلیل مفهومی باشد. لذا در صورتی که دلیل عام منطوقی و دلیل خاص مفهومی در یک کلام یا دو کلام به منزله واحد وارد بشوند، اختصاص حکم به غیر از خاص امری محرز است، نه اینکه کلام مجمل بوده و باید به اصول عملی مراجعه شود. به غیر از خاص امری محرز است، نه اینکه کلام مجمل باشد و ما به اصول عملی مراجعه کنیم. و در این جهت فرقی نمی کند که دلالت هر دو بلوز باشد یا به اطلاق باشد، یا احد هما بلوز باشد و دیگری به اطلاق باشد. ولذا روشن می شود که این قسمت از کلام محقق خراسانی در همین صورت اول که می فرماید ان لم یکن مع ذلک احدهما از هر، کلامی بی‌معناست. چرا؟ چون ظهوری برای دلیل عام منعقد نمی شود تا بگوییم او از هر است یا دلیل خاص از هر باشد. ببینید حرف ما اینه، ما روی حالت اول داریم حرف میزنیم. در حالت اول مگر دلیل خاص در یک کلام نیامده بود یا در کلام منزله واحد؟ یعنی معناش اینه که بین دلیل عام و دلیل خاص فاصله نیست. یعنی مثلا در واقع میشه قرینه قرینه چی؟ متصله. وقتی قرینه قرینه متصله شد، ما در گذشته دیگه مفصل بحث کردیم که اصلا این قرینه مانع انعقاد ظهور برای عام میشه، یعنی نمیگذاره از عام ظهور در عموم پیدا بکنه. اگر نگذاش عام ظهور در عموم پیدا کنه، در حقیقت این کلام چیزی جز خاص را دلالت نمی‌کند. یعنی هو فقط برای فرد غیر خاص، بخاطر فرض این مخالفه، یعنی در مفهوم مخالفه و فرق نمی‌کنه. حالا فقط دلیل خاص شما که متصل به دلیل عام شماست، منطوق باشد یا مفهوم باشد، اصلا بلوز باشد یا بالاطلاق باشد، احد ما بلوز باشد یا احد ما بالاطلاق باشد. به خاطر اینکه ما در گذشته هم در بعضی مباحث اشاره کردیم که اصلا در جهت ظهور و اظهاریت تفاوت بین بلوز و بالاطلاق وجود ندارد. خب برای این اساس این کلام آی آخون نقل میشه که شما بودید مجمل میشه. چرا مجمل میشه؟ اجمال جاییست که ما دو تا ظهور داشته باشیم، این دو تا ظهور مساویه با همدیگه چی؟ باشد، تعارض کنن، نتونه به هیچ کدوم مراجعه کنن، ساقط میشد، بعد مراجعه میکنه به اصول عملیه. اما در ما نحنفی دلیل خاص اصلا جلو انعقاد ظهور برای عام را میگیره. نکته دیگه ای باز در بیان ایشون بود این بود که ایشون فرمود البته اگر احد ما از هر باشد، در این حالت اول اون مقدم میشه. سوال از هریت چه زبانی معنا پیدا میکنه؟ وقتی که ظهور برای اینها منعقد شده باشه دیگه، با فرض این که دلیل خاص متصل به دلیل عام آمده و مانع انعقاد ظهور شده، میتونه دلیل عام اصلا از هر مطرح بشه، این تصور بشه از هریت بشه؟ نمیشه. لذا در حالت اول نتیجه در واقع این میشود که نخیر، در حالت اول اجمالی وجود ندارد و تخصیصی هم وجود ندارد. یعنی در واقع از اول این دلیل ما دلیل خاص هست. و اما اگر دلیل عام منطوقی و دلیل خاص مفهومی در دو کلام مستقل و با فاصله از هم دیگر صادر شوند، طبعاً برای هر دو کلام ظهور منعقد می شود. و اینجا است که چون در گذشته ثابت کردیم ملاک تقدیم خاص بر عام از هریت هر کدام هست، نه ناظریت و قرینیت، در مانعنفی عرض می کنیم که در مقام معارضه دلیل عام منطوقی و دلیل خاص مفهومی، نه بله نه ناظریت و قرینیت، در ما نحنفی عرض می کنیم که در صورت معارضه دلیل عام منطوقی و دلیل خاص مفهومی چه دلالت هر دو بالوضع باشد، چه به اطلاق باشد و چه مختلف باشند، چنان که هیچ کدام از هر از دیگری نباشد، طبعا هر دو مجمل شده چاره جز رجوع به اصول عملیه نیست. و اما اگر یکی از هر از دیگری باشد، اون یکی که از هر است مقدم می شود. لذا در این حالت دوم نتیجه می گیریم که اگر دلیل خاص مفهومی از هر از دلیل عام منطوقی باشد، موجب تخصیص آن خواهد شد و در غیر این صورت و از حریت دلیل عام عموم عام باقی بوده و دلیل خاص مفهوم مخصص نیست. و بر اساس این ملاک فرقی نیست که نسبت بین دلیل عام و دلیل خاص عموم مطلق باشد یا عموم منبعج باشد. پس در حقیقت ما در حالت دوم با کلام آقای خراسانی موافقیم کاملا. چرا؟ چون دو تا دلیل فرض کردیم با فاصله از هم دیگه هست. اگه با فاصله بودن دلیل عام ظهور براش منعقد میشه، دلیل خاص هم براش ظهور منعقد میشه. نهایتا یا هر دو ظهور یکیه، بله اینا مجمل میشه. باید به اصول عملیه مراجعه کنیم. یا احد هما از هر که یا قدم. فرق هم نمی کند که دلالت ها بالوقت باشد یا چی؟ بالاطلاق یا مختلف باشد. فرق هم نمی کند اصلا نسبت بینشون اون خصوص منوال یا اون خصوص مطلق باشد. تفاوت اصلا بین اینها نیست. اما در حالت اول ما با آقای محقق خراسانی موافق نیستیم. از این جهت که میگیم دلیل خاص متصله، مانع انعقاد ظهور عام می شود و وقتی مانع انعقاد ظهور عام شد این حجت در غیر خاص است. این راجع به دیدگاه چهارم. پس در حقیقت ما دیدگاه چهارم را با یک مقدار تغییر پذیرفتیم. یعنی در حالت اولش گفتیم نه، اما در حالت دومش قبول کرد. و اما دیدگاه پنجم و ششم عرض میکنیم که در دیدگاه پنجم تفصیل میان اونجای مطرح شده بود که نسبت بین دلیل عام و دلیل خاص عموم و خصوص مطلق باشد و این که نسبت بین آنها عموم الوجه باشد، تمام این که محقق ناینی مطرح کردیم. و همینطور در دیدگاه ششم تفصیل بین دلالت بالوضع دلیل خاص و دلالت بالاطلاق مطرح شده بود، کما این که در کلام حضرت امام بود. و عرض می کنیم از اون چه در ذیل دیدگاه چهارم مطرح شد، عدم پایداری این دو دیدگاه هم روشن می شود. چی گفته آقا بین دلالت بالوضع و دلالت بالاطلاق نظر ظهور اصلا تفاوت داره؟ بله، دلالت بالوضع اون میگن بالوضع، بعضی مثلا در دلیل عام رو بعضی میگن دلالت دلیل عام بالوضع. حالا اینو ما قبول نکردیم، اگه یادتون باشه ما گفتیم فرق حتی بین عام و مطلق در از حیث دلالت و کیفیت دلالت هم چیزی وجود نداره. یعنی هر دو نیاز به مقدمات حکمت داره. اگر یادتون باشه این مطرح شد در گذشته. اینا چه فرقی بین اینا هست؟ دلیلتون بر این فرق چیه؟ فرق بین دو جمله از حیث نسبت هم اصلا فارق نمیتونه باشه. اون چی که کل ملاک هست برای ما از حریت، البته این از حریت در کجا مطرح میشه؟ در جایی که دو در دو کلام آمده باشن، یا عدم از حریت اونجایی که دو تا کلام آمده باشن. اونجایی که در یک کلام آمده باشن اصلا ظهوری منعقد نمیشه تا بحث کنیم از این که آیا ظهورها متساوی هست و یا اینکه عدم اثر از دیگری میباشد. این هم نظر دیدگاه پنجم از دیدگاه ششم که از اون بحث روشن. این حاصل بحث در رابطه با اقوال که نتیجهش این شد که ما نظر محقق خراسانی رو نسبت به یک حالت پذیرفته، نسبت به یک حالت دیگه چی؟ نپذیرفتیم. میمانه یک بحث دیگه و اون این که ذکر ثمراته. ما انشاءالله جلسه فردا به امید حضرت تعالی اگر حیاتی باشه میریم یک دو سه تا ثمره رو که در کلام بعض از حضرات هست آمده میگیم، اگر وارد بحث با عدی بخواهم بشیم باید دیگه طولانی بشه، یعنی چون بحث